بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، تعداد عبادتون هم قبول باشه. رسیدیم به فصل چهارم، ایمنسازی خانواده. حالا اینجا شناخت هایی که برای ایمنسازی خانواده لازم است، آگاهی هایی که لازم ما بدونی و در واقع مهارت های رفتاری رو میخوایم تو این فصل یاد بگیریم. خب همونجور که تو پاورتون هم میدونید که بیشتر نکته هاش آوردم، اینجا یکم این نکته ها رو توضیح میدم خدمت. همون به ترتیبه در واقع اون چیزی که تو کتابتون هست، دانش خانواده و جمعیت تو پاورم آورده شده. اینکه بالاخره جامعه در واقع خانواده با توجه به اینکه متأثر هست از ویژگی های فرهنگی و اعتقادی خانواده، قطعا اون تأثیرات خودش رو میذاره. حالا بخوام اگه در واقع اون بررسی کوتاه اجمالی داشته باشیم نسبت به مسائل و مشکلات خانواده معاصر، چه در جامعه غربی چه در جامعه ایرانی، خلاصه شو میتونیم بگیم که گسترش روابط جنسی لذتگرا، افزایش میزان همخانگی مشترک بین دو جنس به ویژه در میان جوانان. و ببینید این دوم موردی که گفتم، افزایش میزان همخانگی، حالا کتابتون تو موارد مشکلات جامعه غربی آورده، در حالی که این رو تو ایران هم داریم. مثلا تو کلاس اشاره کردم و فکر کنم یکی از موضوعات بود که قرار بود ارائه بدیم، بس ازدواج سفید هستش. ازدواج سفیدیه در واقع یه روکر دیگه از همون همخانگی در غرب هستش، که بدون هیچ نوع در واقع حق و حقوق خاصی بالاخره دو نفر به تفاهم میرسن که زیر یک سقف زندگی بکنن، ولی در واقع یه حقوقی که قانونم بتونن از هم دیگه مطالبه داشته باشن یا از نظر شرعی چیزی به نام خطبه عقد باشه، اینها نیستش. پس بنابراین در جامعه خودمون هم هست، افزایش آمار والدین مجرد یا گسترش روابط نامشروع در بین در واقع دو تا همجنس و فرزند سالاری، تغییر نقش‌های اعضای خانواده. اینا دو تا مشکلاتی هستن که حالا به کاهش تعداد افراد خانواده و هسته‌ای شدن خانواده و در بعضی از جامعه غربی حتی این هسته‌ای ها هم در واقع فرزندها هم جدا از خانواده زندگی میکنن. اینجوری میتونیم بگیم، چون تو خانواده هسته‌ای حتی اقلش پدر و مادر و فرزند با هم دیگه زندگی میکنن، ولی در واقع این زیاد تو ایران مرسوم نیست. حالا کسی مثل چیل تحلیلگر پست مدرن میگن ما در واقع کلا جامعه بشری دنبال این هستش که اونها لذایز فردی خودش برسه، یعنی محوریتش با خواسته های شخصی خودش هست، بنابراین نمیخواد هیچ نوع اصول ثابت اخلاقی رو بپذیره و در واقع دنبال این هستش که با هر توجیهی شده اون دنبال لذت فردی خودش باشه و اصلی ترین محرکش در رفتارهای فردی و اجتماعی هم همون لذت فردی هستش. یا اینکه معتقده که فروپاشی خانواده بخش کوچکی از فرایند وسیع‌تر فروپاشی فرهنگی هستش، که حالا تو هر جامعه‌ای برای اینکه اون جامعه در واقع سر سامان بگیره، اصول خاصی داشته باشه و رفتار مناسب اخلاقی داشته باشه، بالاخره ابتداعا از فرهنگ سازی در اون جامعه نشأت میگیره. و چون میگه این در واقع داره فروپاشی میکنه این بحث فرهنگی، البته فروپاشی نه اینکه کلن از بین رفتن یک دست اصول، بلکه در واقع شاید تجدید نظر در اون اصول و روی کرده دیگه ای رو، یعنی نوسازی یک عده از اصولی که ظاهرن حالا بر مبنای عده از مکاتب اخلاقی هست که خودشون قبول دارن، مثل لیبرالیسم که بحث آزادی مطلق رو قبول دارن و فردیت رو محور قرار میدن تا عموم جامعه رو. در ایران هم صنعتی شدن و شهری شدن فرایندی هستش که تغییر جدیدی در زندگی فردی اجتماعی به وجود آورده که هم جنبه مثبت داره هم جنبه منفی داره، که تو بحث جنبه منفی حالا ساختارهای خانواده یکم شاید نقش هایی که داره زن و مرد در صورت اشتغال مرد مثل قبل ببخشید در صورت اشتغال زن مثل قبل نیست، انتظارات متفاوت میشه یا تمایل به مجردزیستی بیشتر میشه، ازدواج سنش بالا میره، شرط در واقع ادامه تحصیل و داشتن یک کار مستقل حتی برای زنان هم مطرح میشه که اینا جزء مواردی هستش که در واقع میتونیم بگیم که مشکلات خانواده معاصر جامعه ایران هستش. حالا بحث فضای مجازی هستش و تبلیغ و مصرف گرایی بیش از حد. حالا مواردی که اینجا گفتیم به صورت کلی بود، به صورت جزئی اون چیزی که بررسی کرده رو اشاره میکنیم. مورد اول افزایش سن ازدواج و مجرد زیستی هستش که خب انتهی حالا شاید 5 سال اخیر خب این یکم کاهش پیدا کرده، اتفاقا به شدت هم کاهش پیدا کرده. حالا درسته یه عده‌ای حتی اونا که ازدواج کردن بعد طلاق گرفتن مجرد زیستی در بینشون بیشتر خودش رو نشون میده، ولی در صورت کلی الان نگاه بکنیم به دلیل اینکه حالا فضای مجازی بیشتر بوده سن رشد جنسی بچه ها سریعتر اتفاق میفته، این باعث میشه که سریعتر ازدواج بکنن، هرچند که این خودش باعث به وجود اومدن آمار بالای طلاق شده و بعد از طلاق هم شاید در واقع حالا به صورت عادی اگر نگاه بکنیم بالاخره باعث فساد بیشتر تو جامعه میشه، بالاخره تأثیر گذار هست بی تأثیر نیست، هرچند که نه به صورت مطلق نمیتونیم بهش نسبت بدیم ولی باز تأثیر گذار هست. یه دیگه اصلا تصمیم میگن که کلا مجرد زندگی بکنن، ولی اون چیزی که غالب در واقع غالبیت داره نسبت به مواردی که بحث تفکر مادیگرایی در جهان کنونی هستش که اگر ما در واقع همین رو مد نظر قرار بدیم برای اینکه حالا چه خانم یا چه آقا بخوان به یه سطحی از مادیات برسن بعد بخوان ازدواج کنن، خود به خود باعث بالا رفتن سن ازدواج میشه. ولی خب این در صورت در یک جامعه میتونه مطرح بشه که مشکل اقتصادی نباشه، این تقویت قسمت مادی تقویت یعنی وقتی مشکل عنوان میشه و آسیب عنوان میشه که در واقع چیزی بیشتر از حد معمولی یک زندگی بخوان، در حالی که تو جامعه ما بحث اقتصاد در همون ضروریات هست، چون ما اگر تو همون اطراف خودمون هم نگاه بکنیم در خانواده ها همه هنوز ازدواج رو یه امر مقدس میدونن، یه مرحله جدیدی از زندگی میدونن، یک لازمه زندگی میدونن، چه آقا باشه چه خانم باشه این روی بحث مثبتی نگاه میکنن، این نگرش مثبت دارن توش نگرش منفی نیست، برای همین در واقع در صورت در واقع تأمین ضروریت زندگی که واقعا برای یک زندگی لازم هست باشه به دنبال در واقع سطح بالای اقتصادی به اون صورت نیستن، خیلی درصد کمی، شاید از 100% ما بگیم که 2% یا 5% خیلی بگیم دنبال توقعات آنچنان خیلی بالایی از زندگی باشن، بقیه در واقع در همون سطح معمولی دنبال تأمین نیازهای ضروری هستن، چون جامعه ما هنوز تأمین نیازهای ضروری هم در اون سنی که حالا میگیم سن بالا نره مخصوصا برای آقایون مقدور نیست. خب مورد بعد افزایش اختلاف های خانوادگی هستش، بحث رشد آمار طلاق و نزاع‌های خانوادگی، خب این نشون میده که اختلاف در خانواده زیاده که منجر به طلاق شده، یعنی به اون صورتی که باید بتونن شناخت از همدیگر داشته باشن، رضایت از مسائل زناشویی داشته باشن، اینها کاهش پیدا کرده که منجر میشه بالاخره سلامت عاطفی فرزندان تأثیر بذاره، نابسامانی خانواده ها و به تبع اون نابسامانی در جامعه اتفاق میفته، باعث خیانت های مختلفی میشه که این باز مورد در واقع مهمی هستش در بحث آسیب های جامعه امروز. مورد سوم ضعف در کارآمدی خانواده است. ببینید کارآمدی وقتی میگن یعنی که خب مادر با تشکیل خانواده چه چیزهایی به دست میاریم، چه چیزهایی را تأمین میکنیم، چه مشکلی از ما حل میشه، یا در بحث تنظیم روابط جنسی، تولید مثل، حمایت و مراقبت، ایجاد آرامش روانی، ارضای نیازهای عاطفی، جامعه پذیری، اینها رو در واقع تحت کنترل باید داشته باشه خانواده و تشکیل خانواده. بگیم باره این تشکیل خانواده برای ما کارآمد بوده و برای فرد و جامعه تاثیر مثبت داشته، یا پرورش معنوی افراد، یا اینها در واقع دچار ضعف شده. هر کدوم از اینها یک کتاب میشه اگه بخوایم بررسی بکنیم. عوامل تضعیف خانواده، خب ما اینکه چه عاملی باعث تضعیف خانواده میشه، یه عامل شناختی داریم، یه عامل رفتاری داریم. شناختی یعنی ما باید اون نگرش ها و باورهامون رو نسبت به در واقع تشکیل خانواده و اون انتظاراتی که از تشکیل خانواده داریم درست بکنیم، یه نگرش درست داشته باشیم. ما اگه نگرش درست نسبت به اون نداشته باشیم، خب انتظاراتمون هم معقول نخواهد بود. و مورد عوامل رفتاری هم باز رفتارهای درستی بتونیم داشته باشیم، یعنی مهارت‌های رفتاری رو به دست بریم که بدونیم این درسته، در واقع تو جایگاه خودش درست به کار ببریم. اول عوامل شناختی رو بررسی می‌کنیم. فقدان اطلاعات مورد نیاز یکی از عوامل تضعیف خانواده هستش. عامل شناختی یعنی که ما در واقع دانش کافی از هدف ازدواجمون نداریم، اصلا میخوایم با ازدواجمون به چی برسیم، در واقع چه هدفی داریم الان که مجرد هستیم، مثلا چه کار میخوایم انجام بدیم تو متأهلی، چه چیزهایی رو میخوایم به دست بیاریم، اون کاری کردی که ما از تشکیل خانواده داریم به چه شکلی میخواد محقق بشه، دنبال چی هستیم، چرا اصلا میخوایم خودمون رو به درد سر جدید بندازیم، چون مسئولیت داره. حالا این مسئولیت به چه شکلی میخواد تعمین بشه، اون انتظارات ما چی هستش در بحث ازدواج، اینو باید کاملا بفهمیم ما قبل ازدواج و در درون ازدواج بتونیم این رو عملی بکنیم. یعنی یک فردی اگر اینجور متوجه نباشه و تشکیل خانواده بشه، قطعا دچار مشکل میشه تو این زمینه. حتما باید تو مورد مطالعات کافی انجام بشه، کارگاه های لازم برای فردی که مجرد هست. بالاخره هر کس یه شناختی از خودش داره که در چه حدی من تو این مورد شناخت دارم و فقط اکتفا کردم اون چیزی که در خانواده خودش دیده یا چند تا موردی که از دوستاش شنیده نباید باشه، چون افراد خواسته هاشون متفاوته و ظرفیات هاشون هم متفاوته و طرف مقابلشون و کسی که باش مواجه میشه هم متفاوته. بنابراین ما اطلاعات جامع باید تو این زمینه داشته باشیم که بدونیم اصلا چجوری خودمون رو ابتداعا هدایت بکنیم، انتظاراتمون رو درست بکنیم تا برسیم به این که اصلا ما چه انتظاراتی از طرف دیگر میتونیم داشته باشیم. مورد بعد انحرافات شناختی هستش. ببینید شناخت ما نسبت به یک چیزی نشأت گرفته از اعتقاد ما هستش. مثلا اعتقاد عامل شناخته. این نظر علامه جعفری، ما فکر میکنیم که ما یه شناخت به دست میاریم بعد مثلا بهش معتقد میشیم، یه آگاهی به دست. نه، اینجوری نیست. ببین انسان نمیتونه لوح سفید سفید باشه به هیچ عنوان. از همون بچگی ما بالاخره با یه عدد از دیکته هایی که از طرف پدر و مادر برای ما میشه، محیط، خانواده، مدرسه، ما با یه شناخت هایی بزرگ میشیم. اون شناخت ها در همون کودکی تبدیل به اعتقاد میشه، به باور میشه دیگه. ما با همون عینک به دیگران نگاه میکنیم، به جامعه، به نوع پوشش، به نوع رفتارها و انتظارات ما با همون اعتقاداتمون شکل میگیره. برای همین مهم هستش که ما بدونیم که اون شناخت ها و آگاهی ها اصلا درست در ما شکل گرفته که باعث این اعتقاد شده و حالا انتظارهایی در ما ایجاد کرده، یا درست شکل نگرفته. اینو باید کندوکاو بکنیم برای خودمون، بدونیم که اصلا
چیزهایی که ما الان برای خودمون داریم و میخواییم و جز خواسته هامون هست اصلا از ریشه و مبنا درسته یا نه، چون خیلی از مواردی که اختلاف نظر پیش میاد و هیچ کدوم از طرفین از موضع خودشون پایین نمیان به خاطر محکم بودن اون اعتقاده و طرز فکره در اون ذهنش هست، در اون دلشه، و فکر میکنه اگه اونو به دست نیاره نتونسته از زندگی خودش به یک در واقع نوایی برسه، به اون در واقع خواسته خودش برسه، و نتیجه این میشه که رضایت تو اون زندگی به دست نمیاره و خب ترجیح میده این زندگی رو ترک بکنه به جای اینکه بشینه و همش نارضایتی داشته باشه. برای همین اون بحث انتظارهای معقول و شناخت درست خیلی مهمه. مورد اول در انحرافات شناختی بحث نسبی گرایی در ارزش‌های اخلاقی خانواده هستش. اینکه بالاخره ما یک شاخص مشخصی از خواسته هامون تو زندگیمون داشته باشیم. درسته هر کس سلیقه‌ای داره، این اتفاقا موضوع خیلی چالشی هستش بچه‌ها. ما همه میگیم خب سلیقه ما اینه، خواسته ما اینه، مثلا متفاوت است. درسته تا یه حدی شاید هم بگیم بیشترش سلایق و خواسته ها هستش که دو طرف درش به توافق میرسن، بعد مثلا میگن اصلا ما ادامه بدیم یا نه، ولی ما یه اصول ثابتی هم برای قضاوت همدیگه در معیار خوبی و بدی رفتار و عقاید باید داشته باشیم. ما اگه بخوام همش نسبی نگاه بکنیم خب آخر سر هیچ وقت به توافق نمیرسیم. شاید مثلا از 20 مورد ما مثلا بگیم 10 مورد رو سر سلایق مختلف به نتیجه رسید میدیم هم سلیقه هستن، و 10 مورد بعدی که اختلاف هست یا حتی 5 مورد بعدی که اختلاف هست، اینجا باید ما یه اصول مشترک داشته باشیم که همه برگردن به اون اصول، ما هر دو طرف، یعنی به این شکل که بگن که خب مثلا خب خوبی و بدی این رفتاری که من انجام میدم چه چیزی، چه معیار و ملاکی براش هست. اگه اون بگه خب از نظر من این خوبه، اونم طرف مقابل بگه این از نظر من این یکی خوبه، خب حالا چه معیاری هست که بتونه به یک توافق نظر برسونه سر اون مسئله؟ خب اگه فقط بحث معیارها، خواسته های فردی، لذت های فردی و در واقع اولویت های هر کدوم از افراد باشه، توی این مورد ما نمیتونیم به اتفاق نظر برسیم. این در واقع بیشتر خودش رو نشون میده در بحث انحرافات شناخته. پس ما باید یک معیار مشخصی داشته باشیم. معیار مشخص یعنی که در مثلا بحث حلال و حرام ها، بحث روابط، یا یه نفری اصلا روابط حلال و حرام رو قبول نداشته باشه، خب این با کجا میتونن به توافق برسن توی این مورد؟ یا اهمال توش باشه، یا چیز خیلی مهمی ندونه، یا مثلا فکر کنه که خب همه مردها این شکلی هن، یا همه زنها ممکن تو زندگیشون این مسئله باشه، ولی طرف مقابل حتی کوچکترین این مسئله براش قابل قبول نباشه. این چیزی هستش کل زندگی رو زیر سوال میبره. در بحث نوع احترام نسبت به همدیگه و نسبت به خانواده ها، در مورد نوع نگاه و نقش زن در خانواده باید بپذیره من اون چیزی که از زندگی میخوام، ارزشمندی که من در خانواده میخوام داشته باشم با عنوان یک زن، یا مرد اصلا اون نقش رو به من میده، اون احترام رو به من میده یا نمیده، ملاک و معیارش چیه. حالا ما توی مورد یک ملاک معیار آیا عرفی داریم، آیا فرهنگی داریم، آیا نمیدونم شرعی داریم، اینا باید مشخص بشه. خب یه عده از خانم ها هستن الان معیارهای شرعی رو در جایگاه زن در خانواده قبول ندارن، یه عده استقلال ها و طبعا حق و حقوق های خاصی رو برای خودشون میخوان که متفاوت، شاید متفاوت از اون چیزی هست که در شرع تعریف شده، متضادم نیست و در مقابلش نیست، ولی یه چیزی بالاتر از اون میخواد، با کیفیت تر از اون میخواد. باید بدون مثلا طرف مقابل خب تعریفش تو این قضیه چی هستش، این در چه حدی میخواد، اونا مهم هستن. یا مورد مثلا بعدی در بحث انحرافات شناختی، اولویت حقوق نسبت به تکلیف هستش. اینکه ما در نگاهمون اگر حق بیشتر دنبال حق خودمون باشیم، هر کس دنبال حقوق خودش باشه، در حق مطالبه گری هست، یعنی ما دنبال این هستیم که یه چیزی را دیگری مطالبه کنیم. من در بحث تکلیف، انجام دادن وظیفه هر فرد نسبت به اون تکلیفی که در یک زندگی متحلی بر دوش خودش داره رو میخواد انجام بده، یعنی این معنی درش نهفته هستش. وقتی ما حق و حقوق و مطالبه گری رو اولویت قرار میدیم به تکلیف مداری، این خود به خود کدورت به وجود میاره، باعث میشه که زندگی کم خشک و بیروح باشه، در حالی که رابطه همسران یعنی بخواد استوار باشه به ارتباط عاطفی دو نفر بستگی داره. تا اینکه بخوام در مورد حقوق و اینا بررسی کنم، میدونید که حق و حقوق میگن جاش تو دادگاهه و در واقع زندگی باید با سازش و محبت پیش بره، که این جزء مواردی هستش که ما باید نگاهمون رو نسبت به زندگی خب توی این زمینه درست بکنیم، که صرفا دنبال حق و حقوق نباشیم، بلکه از سایر گزینه ها برای استوار کردن و عمق رابطه عاطفی در واقع استفاده بکنیم. اعتقاد به خرافات. مورد بعدی هستش که تاثیرگذار هستش در عوامل شناختی، که حالا مثلا اصلا جادو جنبل هستش، نمیدونم دعا نویسی هستش، سحر و جادو هستش، که اینها باعث میشه که ما در واقع دنبال چیزهای فرعی و خیلی بی تاثیر باشیم. مورد سوم ضعف سواد رسانه‌ای هستش. خب ما چجوری از این مسائل رسانه‌ای استفاده بکنیم در واقع و برای بهبود برای تحکیم استفاده بکنیم؟ ما بیشتر از این رسانه ها یعنی بیشتر ضررش رو دیدیم تا مفید بودنش رو، در حالی که همین رسانه ها میتونه تبدیل به یک در واقع ارتباط مؤثری بشه در بین دو تا طرفین و تاثیرگذار در جنبه مثبت، ولی خب میبینیم که بیشتر منفی تأثیر گذاشته تا مثبت. اینکه بالاخره ما تعریف درستی اصلا از این رسانه در جامعه خودمون نداشتیم، مثلا که واتساپ یا تلگرام اومدن یه فرهنگ سازی حداقل به مدت یک ماه فرهنگ سازی بکنن تو صدا سیما یا هر چیز دیگه، اصلا یک محوریت بهش بدن که خب از این وسیله چه استفاده میشه کرد، چقدر مباحثه بشه قبل از اینکه وارد بشه این در واقع نرم افزار به عنوان یک استفاده جمعی و فراگیر بشه، یک حداقل غالبیت بدم به نقشش و تاثیرگذاریش در خانواده ها، در فرزندان، این اتفاق نیفتاده. و مگه اینکه حالا جامعه بعد از 10 سال خودش بتونه صرفا دنبال استفاده مفید این باشه، که الان هم بعد چندین سال باز استفاده منفیش بر استفاده مثبتش غالبیت داره. خب مگه اینکه مورد بعدی بدگمانی و سوء زن به همسر هستش، که این خیلی مهمه که این رو ابتدا باید تشخیص بدیم. خیلی مهم هستش که یک فرد شما تشخیص بدین که این تعصب هست، بدگمانی هست، حساسیت هست، چه مسئله ای هستش که شما در واقع باهاش خودتون یا طرف مقابلتون باش درگیر هستید. منفی نگری که هم بدگمانی هست، حساس بودن. اصلا ببینید اگر فردی نسبت به یک چیزی حساس باشه و بگه من رو این حساسم، این در خودمونم اینو باید بررسی بکنه، ما قطعا نسبت به اون خوشبین نیست. آدم نسبت به مسئله‌ای که خوشبین هست اصلا حساسیت نداره، نسبت به چیزی که بعد بین آدم و نگرش منفی داره حساسیت داره، وسواس داره. افراد وسواس رو نگاه بکنید، اینا وسواسشون از چی؟ از بدبینیه دیگه. مثلا این رو نجس میدونن یا هی دستشون رو میشونن یا یه کار میکنن، چون نسبت به اون خوشبین نیستن، حس بدبینی نسبت به اون دارن، فکر منفی نسبت به اون مسئله دارن. تو هر چیزی، حالا افراد متفاوتن، یکی تو طهارت منفی چیز داره، یکی در ارتباطات منفی هستش، یکی در پوشش نگرش منفی داره. حساس بودن به نگرش، یعنی اینکه نگرش منفی نسبت اون قضیه بیشتره، برای همون اون واکنشی که نشون میده ناشی از اون نگرش منفی هستش. پس این خیلی مهمه که ما بدونیم در واقع خودمون اصلا نسبت به چه قضیه حساسیم، و حساسیت ما قطعا از نگرش منفی ماست. ما باید این رو درست بکنیم. خب یه جایی که ما مثلا حساسیم، چرا؟ چون فکر میکنیم اونجا شاید ممکن بیشتر آسیب ببینیم، بیشتر لطمه ببریم. خب اینا الان فکرای منفیه دیگه، در واقع نسبت بهش. اگه این فکر منفی از حد احتیاط داشتن و در واقع سالم نگه داشتن خود بالاتر رفت، اسمش میشه وسواس بودن، حساس بودن و نگرش منفی داشتن. پس باید این رو اول در خودمون هم بررسی بکنیم که نسبت به قضیه آیا منفی نگر هستیم یا مثبت نگر. نمیگم خودمون رو به حماقت بزنیم و همش مثبت نگر باشیم، نه، یه روایت داریم از امام علی، میگه در جامعه‌ای که خلاف زیاد هستش اگه بخوای خوشبین باشی حماقته، یعنی باید واقع بین باشی و یه دل موارد منفی رو ببینی تا خودت رو بتونه حفظ بکنی. حالا اون چیزی که من بدگمانی هست و نگرش منفی هست در واقع حساسیت بیش از حد که باعث میشه که در واقع سلب اعتماد بشه، نفرت بشه، روابط عاطفی از بین بره، احترام از بین بره، در واقع سست بشه خانواده ها، احساس ترس و اضطراب زیاد بشه، اون شکاف بین روابط عاطفی ایجاد بشه، که این خیلی گزینه مهمی هستش که ما باید خوب این رو بررسی بکنیم، ابتدا در خودمون بعد در حساسیت طرف مقابلمون. و میشه با اعتماد سازی این رو به دست آورد که این خیلی شرط مهمیه مخصوصا در ابتدای زندگی. خب عوامل رفتاری بمونه برای بعد که واسمون بیش از 25 دقیقه شد. موفق باشید.